بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اثر آتش سوزی در یک هواپیمای ایرانی 20 نفر آسیب دیدند. مهدی کروبی راه رایزنی برای حل مشکل زندانیان سیاسی را بسته خواند. و کره شمالی هر گونه پیشدستی در حمله از سوی کره جنوبی را به منزله آغاز جنگ خواند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرگامی هستم، شما دعوت میکنم در این یک شنبه 4 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 24 ژانویه 2010 میلادی با من و همکارانم در این مجله نیمروزی همراه باشید با شنیدن خبرها و در ادامه شنیدن برنامه تحلیلی دیدگاه ها. اما پیش از اینکه سراغ برنامه دیدگاه ها بریم، نظر شما رو به چند خبر مهم از ایران و اقصا نقاط جهان جلب میکنم. یک هواپیمای مسافربری ایران از نوع توپولوف روسی در اولین ساعت امروز در حین فرود در فرودگاه مشهد آتش گرفت و دست کم 20 نفر بر اثر این سانحه دچار آسیب دیدگی شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آتش سوزی از قسمت انتهایی این هواپیما که متعلق به شرکت هوایی تابان است شروع شد. بر اساس گزارش شبکه دولتی انگلیسی زبان پرس تیوی، این هواپیما با 157 مسافر از مبدأ آبادان به مقصد مشهد پرواز می‌کرده است. نقص فنی و حتی در بسیاری موارد سقوط هواپیماهای روسی که در اختیار شرکت‌های هواپیمایی ایران قرار دارند پیش از این نیز سابقه داشته است. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در دیدار با خانواده علیرضا بهشتی مشاور ارشد میرحسین موسوی از ادامه حبس او ابراز تأسف کرد و افزود که در شرایط کنونی راه رایزنی برای حل مشکل زندانیان بسته شده است. آقای کروبی در این دیدار که با حضور محمد رضا بهشتی، فرزند ارشد آیت الله محمد حسین بهشتی، اولین رئیس دیوان عالی کشور در پی انقلاب که در بمبگذاری 7 تیر ماه سال 1360 کشته شد، انجام شد، همچنین از بازداشت داماد محمد رضا بهشتی ابراز تأسف کرد. دبیر کل حزب اعتماد ملی اضافه کرد برای اولین بار بعد از انقلاب پل ارتباطی با سیستم برای حل مشکل زندانیان قطع است و راه رایزنی در این باب بسته است. آقای کروبی همچنین در این دیدار ابراز امیدواری کرد که مسئولان امر خرد و عقلانیت را محور رفتار خود قرار دهند و نسبت به آزادی تمامی زندانیان سیاسی از جمله دو عضو خانواده بهشتی اقدام کنند. علیرضا بهشتی یک روز پس از وقایع عاشورای امسال و به هنگام تدریس در دانشگاه تربیت مدرس برای دومین بار در ماه‌های گذشته بازداشت شد. جمعی از فعالان اجتماعی ایران در بیانیه‌ای درباره وضعیت سلامت دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه تاکید شده است که دکتر یزدی به دلیل ابتلا به سرطان پروستات دوره‌های سخت شیمی درمانی را طی می‌کند و به گواهی پزشکان و متخصصان نیاز مبرم به مراقبت‌های ویژه پزشکی، اعم از معاینات مرتب و آزمایش‌های ادواری و مصرف منظم دارو و استفاده از لوازم پزشکی دارد. آخرین جلسه رسیدگی به اتهام‌های 5 تن از بازداشت‌شدگان تظاهرات روز عاشورا که به محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شدند، روز شنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و حکم دادگاه به زودی اعلام می‌شود. در این جلسه متهمان ردیف سوم، چهارم و پنجم از سوی نماینده دادستان به محاربه متهم شدند که بر اساس قوانین جزایی اسلام برای آن حکم اعدام در نظر گرفته شده است. و کره شمالی هشدار داد که هر گونه پیشدستی در حمله از سوی کره جنوبی را به منزله اعلان جنگ تلقی خواهد کرد. اما این شما و این هم یک دیدگاه های دیگر.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بورخیز هواداران جنبش سبز برای شرکت در راهپیمایی رسمی 31 سالگرد انقلاب 22 بهمن 1357. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید خواص صریح‌تر صحبت کنند. گفته هایی که برخی از آگاهان سیاسی مخاطب آن را میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض انتخابات 22 خرداد، محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و چهره شاخص جناح اصلاحگرا و حتی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توامان مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام دانستند. برای اینکه این عده معلوم کنند معتقد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه هستند یا نه. به دنبال همین گفته‌های رهبر، امامان جمعه در شهرهای مختلف هم عموماً به رهبران اصلاح طلب هشدار دادند که بجز انقلاب و ضد انقلاب صف سومی وجود ندارد و باید به جای به گفته آنان دو پهلوگویی مرز خود را با دشمن مشخص کنند. موازی همسو با سمتگیری‌های تازه در رسانه‌های طیف محافظه‌کار با محتوای سرمقاله کیهان با خواست اعلام براءت چهره‌های شاخص جنبش سبز از مخالفان جمهوری اسلامی و دفاع از قانون اساسی و ولایت فقیه و استقبال سایت باستاب نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از این مقاله. به گفته آگاهان سیاسی، دشمن از نظر جمهوری اسلامی ایران و امامان جمعه از جمله دوستداران جدایی دین از حکومت هستند که در بدنه جنبش سبز جای دارند و بر این خواست پای می فشارند. پیشاپیش 22 بهمن و در پی صدور بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی که پیشنهادهای پنجگانه پاسخگو کردن دولت به مجلس و عدم حمایت غیر متعارف از دولت، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، رسانه‌ها، حق تشکیل احزاب و تجمع مسالمت‌آمیز و تغییر قانون انتخابات برای برگزاری انتخابات آزاد را مطرح کرده و در پی پیشنهادهای پنجگانه مهدی کروبی برای خروج از موج صدور بیانیه‌های دیگر ادامه یافته است. بعد از بیانیه 5 روشنفکر مقیم خارج از کشور معروف به روشنفکران دینی با خواستهای فراتر از بیانیه شماره 17 آقای موسوی، شاهد انتشار دست کم 2 بیانیه دیگر هم بوده ایم. بیانیه 54 دانشگاهی و کنشگر سیاسی خارج از کشور در حمایت از بیانیه آقای موسوی و بیانیه مشترک تازه تری با امضای 31 دانشگاهی نویسنده شاعر و فعال سیاسی در حمایت از جنبش سبز و با تأکید بر جدایی نهاد دولت از نهاد دین و برگزاری انتخابات آزاد با نظارت مراجع ذی صلاح بین المللی. پیش زمینه صدور بیانیه‌های مختلف در خارج از کشور یا افزودن بر خواست‌های مطرح شده آنان چیست؟ این پرسش‌ها را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار اصلاح طلب در آکسفورد که هیچ یک از بیانیه‌های خارج از کشور را امضا نکرده اما خوانندگان مقالات خود را به پشتیبانی از اقدامات آقایان خاتمی و موسوی فرا می‌خواند. با عباس معروفی، نویسنده در برلن و امضا کننده بیانیه 31 امضایی تازه‌ترین بیانیه مشترک از این نوع، و با بیژن حکمت، فعال سیاسی جمهوری‌خواه در پاریس، امضا کننده بیانیه 54 دانشگاهی و کنشگر سیاسی در حمایت از پیشنهادهای آقایان موسوی و کروبی. آقای حکمت، چه ضرورتی باعث شد که شما و 53 نفر دیگه دانشگاهی و کنشگر سیاسی یه بیانیه مجزا امضا بکنین در حمایت از بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی نامزد معترض انتخابات؟
بیانیه آقای موسوی یک چرخشی در برنامه‌های سیاسی و حرکت سیاسی جنبش سبز به وجود آورده. یک مقداری راهکارهاشو بهتر ترسیم کرده، روی خواستهای خیلی مشخص‌تر و روشن‌تری انگشت گذاشته. و از طرف دیگه همینطور که اکثرا تأکید کردند، تونسته توپ رو به میدان اقتدارگرایان بیاندازه و دورنمای یک راه حلی رو از طریق مذاکره و فشار از پایین فراهم بیاره. بنابراین من که بارها از خواستهایی که در بیانیه‌های متفاوت آقای موسوی آمده بود حمایت کرده بودم، این بار هم ارزیابی این بود که گرایش‌های متفاوت جنبش سبز باید از این بیانیه حمایت بکنند. برای اینکه در این بیانیه به ویژه آقای موسوی از حالت یک رهبر نمادین خارج شده و به نوعی سخنگوی جریان جنبش سبز تبدیل شده که میتونه خواست‌های جنبش سبز رو حتی در میزهای مذاکره هم مطرح بکنه. مهم بودش که گرایش‌های مختلفی در جنبش سبز وجود دارن همه این حرکت آقای موسوی رو تایید بکنند. بعد اونجایی که عده‌ای از دوستان آمریکا که الزاماً حالا در سازمان سیاسی نیستند تصمیم گرفته بودند از دانشگاهی و کنشگر چنین بیانیه‌ای رو بیرون بدن، من هم به لیست امضا کنندگان پیوستم و فکر می‌کنم که یک قدم خوبی برای پشتیبانی عمومی از بیانیه آقای موسوی بود.
آقای معروفی، بعد از این بیانیه‌ای که آقای حکمت امضا کردند و شما و عده‌ای دیگر بازم در خارج از کشور بیانیه دیگه‌ای رو امضا کردین درباره جنبش سبز مردم ایران عنوانش بود و در اونجا صحبت بود از اینکه راه خروج تعیین تکلیف مردم با استبداد موجود به گفته شما در انتخاباتی آزاد و نظارت شده از سوی مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی است. جای دیگه ای از بیانیه ذکر شده که با حکومت دینی نمیشه به نتیجه رسید. ضرورت امضای این بیانیه چی بود؟
در طول 30 سالی که گذشته ما مدام مثلا یه جورایی خودمون رو تبیین کردیم، نشون دادیم که مثلا کانون نویسندگان ایران و اعضای کانون نویسندگان ایران به جای اینکه مثلا بشینن داستان و رمانشون رو بنویسن مدام داشتن بیانیه امضا میکردن که آقا تو رو خدا اینو اعدام نکنین یا اینجا انسانی رفتار کنین یا حقوق خودتون رو رعایت کنین. و خیلی غم انگیزه که من بگم من وقتی در دادگاهم بر لایحه من خونده شد و من از خودم دفاع میکردم، در واقع از خودم دفاع نمیکردم، من اونجا به مسئولین نظام جمهوری اسلامی میگفتم که آقا قانون خودتون رو رعایت کنین. یعنی تمام این حرفا اینه که در طول 30 سال ما اومدیم گفتیم که شما قانون خودتون رو رعایت کنید، همون قانونی که خودتون نوشتید و ما اصلا توش نقشی نداشتیم. و خب توی این نقطه از تاریخ ما میایم باز به جای اینکه بشینیم داستانمون رو بنویسیم ناچار میشیم بیانیه امضا کنیم و یک جایی حضور خودمون رو نشون بدیم و بگیم که میپیوندیم و کنار مردم میستیم.
تو این بیانیه گفتید حکومت دینی به اون آزادی و اون خواستایی که در بیانیه 17 هست نمی انجامه، بنابراین انتخابات آزادی برگزار بشه زیر نظر مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی و به این ترتیب حتی بعضی‌ها اینو تعبیر کردن به یه خواست رفراندوم و همه پرسی بدون اینکه این آشکار بشه توی بیانیه.
خب ببینید درایت وجود نداره. وقتی توی مسئولین حکومت تو مسئولین جمهوری اسلامی نگاه میکنین درایت وجود نداره و آدم همش احساس میکنه که خودشون این بلوغ سیاسی رو بهش دست پیدا نکردن و بهتره که از سوی مسئولین بین المللی ماجرا نظارت بشه. الان به طور کلی مشکل دارم با این قانون اساسی، یعنی با قانون اساسی مسئله دارم. یک جایی در ایران بودم و 30 سال التماس کردیم که آقا قانون خودتون رعایت کنید، ولی در کل وقتی نظامی به قانون خودش پایبند نیست من چطور باید پایبند به اون قانون اساسی باشم؟
خیلی متشکرم. خانم علی نژاد، در مقالاتی که شما اخیراً نوشتید برخوردی که شده با مسائل اینطور بوده که بهتره که از راه حل‌هایی که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و میرحسین موسوی نامزد معترض انتخابات 22 خرداد مطرح می‌کنن دفاع بکنیم، از اون حد بیشتر نریم. چه ضرورتی باعث شد که این نکات رو مطرح کنیم؟
به گمان من اتفاق درخشانی که رخ داده اینه که بعد از انتخابات جنبشی که شکل گرفته تونسته برای اولین بار همه جریان‌های فکری متعدد رو در داخل و خارج از کشور توی این جنبش بهشون نقش بده. با اینکه من انتقاد داشتم به اینکه چرا بعد از بیانیه آقای میرحسین موسوی اصلا یک جریانی به اسم جریان روشنفکر دینی وارد شد و بیانیه داد و گروهای دیگه که خارج از کشور هستن رو تحریک و وسوسه کرد که اونها هم بیان بیانیه بدن، ولی الان فکر میکنم این درخشان ترین قسمت کاریه که جنبش میتونست بکنه. درسته که من انتقاد کردم که ما باید کسایی که بیرون از ایران هستن باید واگذار بکنن به جریان داخلی به سبب اینکه اصلا جنبش سبز رو این انتخابات بوده که شکل داده و تعدد خواسته ها و گسترده کردن دامنه مطالبات جنبش باعث شده که اساسا جنبش از مسیر اصلیش دور میشه و باید اجازه داد که قدم به قدم و ذره به ذره مطالباتشون رو جنبش بیان از فضای داخلی بخوان. اما الان فکر میکنم خیلی خوبه، چون این باعث شده که بعد از روشنفکرای دینی بخشی از جامعه سکولار اومدن نامه دادن، زنان نامه دادن، اساتید دانشگاه ها نامه دادن و این فضای گفتمان خیلی روشنی رو باز کرد که حتی حتی سران جنبش در داخل هم بشنون و بتونن با توجه به مطالبات گسترده‌ای که توی یک جنبش متکثر و متنوع وجود داره، اگر قرار هست مذاکره‌ای صورت بگیره، اونها رو هم مد نظر داشته باشن. و این نکته‌ای که باید یادمون باشه اینه که ما چه چیزی مطلوبمون هست و چه چیزی واقعا مقدور هست و امکان داره که شکل بگیره. توی تک تک این بیانیه‌هایی که دوستان امضا کردن، حالا من بدون رودرباسی می‌خوام این رو بگم، با توجه به اینکه دفاع از بیانیه میرحسین موسوی بوده، ولی در نفس اینطوری نیست. جنبش شده یک گوشت قربونی این وسط که همه ازش یه سهمی میخوان و این ایرادی هم نیست، چون همه در شکل گیری جنبش سهم دارن. اما باید مراقب باشیم که سهم‌های بیش از اندازمون ما رو از اون حداقلی که میخوایم محروم نکنه، یعنی در واقع با یک نگاه حد اکثری اون حداقلی که میتونیم دست بیاریم رو هم از دست ندیم.
حکمت، در شرایط تاکید رهبر جمهوری اسلامی ایران و امامان جمعه بر موضع‌گیری صریح به گفته خودشون خواص و اعلام براءت آنها از مخالفان ولایت مطلقه فقیه، قانون اساسی و جمهوری اسلامی، کدام یک از بیانیه‌های صادر شده در خارج از کشور در چه حد کارسازه؟
ببینید، کوشش آقای خامنه‌ای و امامان جمعه و سایر گماردگانشون بر این هستش که به هر حال میدونن که جنبش سبز از دو بخش اساسی تشکیل شده و میخوان بین این دو بخش شکاف بندازن. ما از یک طرف اصلاح طلبان درون نظام رو داریم و از طرف دیگه جمهوری خواهانی که به نوعی خارج از نظام هستند و آرزو و آمالشون این هستش که در ایران جدایی دین از دولت صورت بگیره و یک دموکراسی غیر دینی در ایران برقرار بشه. تمام این دو قسمت جنبش سبز در پیروی از آقای موسوی و راهکارهایی که ایشون تاکنون پیشنهاد کردند با هم دیگه متحد بودند و باید یادآوری کرد که هم در دوم خرداد آقای خاتمی و هم در خرداد اخیر آقای موسوی هر دو از رأی بسیار بالای این چنین افرادی برخوردار بودند، کسانی که فکر می‌کردند که دقیقاً باید گام به گام و با احقاق حقوق اولیه مردم به سمت دموکراسی گام برداشته شود. امروز گماردگان خامنه‌ای میخوان کوشش بکنند که از خواستهایی که دور دستر قرار دارند و در حقیقت هدفها و آمالهای گرایش‌های مختلف جنبش سبز رو نشون میدن، دستاویزی درست بکنند برای که آقای موسوی و کروبی رو زیر فشار قرار بدن که خط فاصل بکشند. مسلم این خط فاصل از ابتدا وجود داشته. آقای موسوی هیچ وقت نگفته که من میخوام خارج از نظام کاری بکنم و همیشه گفته که برنامه من احیای مواد مخفول قانون اساسی بوده که به حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مربوط میشه. ولی به نظر من در آخرین بیانیه آقای موسوی الزامی فراتر گذاشتن و خواهان تغییر قانون انتخابات برای برگزاری انتخاباتی شدن که در اون گرایش ها و طرز تفکرهای مختلف جامعه بتونن شرکت بکنن و این به نظر من یک گامی به جلو هستش و امکان این رو میده که چنانچه انتخابات آزاد در ایران برقرار بشه، نه تنها اصلاح طلبان، نه تنها اقتدارگرایان، بلکه گرایش های دیگر جامعه هم بتونن در چنین انتخاباتی شرکت بکنن و نوعی همزیستی دموکراتیک بین جریان‌های مختلف به وجود بیادش. ببینید، این مطلب اگه بتونم الان براتون بگم یک مقداری با بیانیه‌های دیگری که در خارج از کشور داده میشه فرق میکنه، به این اعتبار که دوستان زیادی هستن که خواستای حد اکثری خودشون رو مطرح میکنن و خب این اشکالی نداره و یک نوعی امروز میبینیم با انتشار این بیانیه‌ها دارد هویت‌یابی صورت میگیره. کسانی که در این مدت در خارج کشور بودن و نمیدونم به چه دلیلی نکوشن گرد هم بیان و سازمان‌های سیاسی درست بکنن با یک پلتفرم روشن، با یک اصول پذیرفته شده روشن، امروز مجبورن اون چیزایی که مثلا در پلتفرم سیاسی جمهوری خواهان اومده، اتحاد جمهوری خواهان که مثلا 5 سال پیش تشکیل شد، یا در پلتفرم جمهوری خواهان ملی اومده که 20 سال پیش تشکیل شد، اینها رو در بیانیه‌های خودشون بیان می‌کنند و اغلب راه رسیدن به این رو یک مقداری دور از واقعیت می‌بینن. مثلا در بیانیه‌ای که آقای معروفی امضا کردند، طبیعتاً میگن ما خواستار جدایی دین از دولت هستیم و باید یک انتخابات آزادی برقرار بشه که بیاد به بالاخره نظام رو به پرسش بذاره، یا به مردم این نظام آری میگن یا نمیگن. البته من اینجا استفاده از انتخابات آزاد رو در این بیانیه خیلی نابجا میدونم و فکر میکنم ایشون استفاده نابشایستی از این واژه کردن و باید همون واژه رفراندوم رو که مدت هاست مورد نظر این طیفه به کار میبردن و این میتونست روشنی و شفافیت بیشتری به وجود بیاره، یا در بیانیه بدون تبعیض انحلال جمهوری اسلامی رو میخوان و معلوم نیستش که چگونه باید به انحلال جمهوری اسلامی برسیم، چه راهکاری و چه راه حلی میذارن و کسانی که این حرفا رو میذارن چه نیروی در جنبش سبز هستن و چگونه میخوان این برنامه ها رو پیاده بکنن.
آقای معروفی، بخشی از حرفای آقای حکمت متوجه بیانیه‌ای بود که شما از امضا کننده هاش بودید. توضیحی میخواین بدید کجای حرف آقای حکمت درسته، با کجاش مشکل دارین؟
اولا که من اصلا سعی میکنم نگاه سیاسی نداشته باشم به ماجرا و به عنوان یک نویسنده که تمام مدت تلاش میکنه فاصله بده به خودش و مسائل سیاسی، برای اینکه من تو قسمت اول هم عرض کردم تمام مدت ما میخواستیم بشینیم داستانمون رو بنویسیم و مردم میخوان خوشبخت زندگی بکنن. یعنی چیزی که توی جنبش سبز دیده میشه اینه که مردم میخوان زندگی سعادتمندی داشته باشن، آزاد باشن، زندگی راحتی داشته باشن. متاسفانه نظام تلاش کرده که همه چیز رو سیاسی کنه و شیوهی که به کار گرفته شیوه های خیلی کهنه ایست که مثلا تو 4 دهه پیش توی امریکای لاتین صورت گرفته که مثلا سیاسیش کن در حال فرار بزنش. من فکر کنم بحث رفراندوم بحث انحرافی بود. وقتی یک وبلاگ نویس نمیتونه مسائل روزش رو بنویسه و مدام درگیر هست، وقتی یک روزنامه نگار نمیتونه به راحتی یه ستون تند رو مثلا اداره بکنه توی جامعه، تو چجوری میتونی صندوق بذاری و رفراندوم بذاری تو اون جامعه؟ یعنی در کل ما اصلا با چنین نظامی مسئله داریم. برای همین اصلا نگاه متفاوت هست، نگاه این دسته که امضا کردن به ماجرا به نظر من متفاوت هست.
یعنی شما معتقدید که اون چیزی که مطرح شده مساوی با همه پرسی یا رفراندوم نبوده، درسته؟
دقیقاً.
خیلی متشکرم. بعد در مورد صحبت‌های خانم علی نژاد، آیا اون چیزی که گفتن که بیرو درواسی صحبت میکنن و گوشت قربونی؟
خب مسیح یک چیزی رو مطرح کرده به عنوان سهم خواهی که من باز هم با این دید سهم خواهی نگاه نمی کنم. یعنی هیچ کدوم از اعضای کانون نویسندگان و کسانی که لااقل این بیانیه رو امضا کردن تا اونجایی که من میشناسم قصد سهم خواهی ندارن، فقط قصد حضور در یک اجتماعی دارن که نویسنده، شاعر یا به هر حال اهل قلمش هستن و میخوان نشون بدن که کنار مردم ایستادن نه کنار حکومت.
من هم اضافه بکنم از واژگان بعضی وقتا تعابیر منفی میشه. سهمخواهی اساساً اون مفهوم منفیش اینجا من مد نظرم نبوده، کما اینکه اولین بار هست که بدون غرور تک تک آدمهای معمولی که حتی سیاسی هم نبودن توی جنبش به اندازه رهبران سیاسی ایفای نقش کردن و با کلمه من وارد شدن، یعنی اعلام کردن رأی من کجاست، سهم خودشون رو خواستن. بنابراین اگر هم من اینجا این بحث رو مطرح کردم بیشتر مورد نظرم این بوده که اجازه بدیم جریانی که در داخل هست خودش مسبب و به هر حال متولی اصلی این جنبش بوده، چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، اجازه بدیم فعلا هم اونها یه سری ختمش‌ها رو مشخص بکنن جلو برن و ما همونطوری که توی این روزهای اعتراض شاهد بودیم که ایرانی‌های خارج از کشور حتی شعارهای خودشون رو دقت می‌کردن که کپی برداری بکنن از شعارهای داخل، بهتره که راهکارهایی هم که توسط سران جنبش داخل مطرح میشه مورد احترام و یا حداقل اعتماد فعالین خارج از کشور قرار بگیره، چون همونجوری که شاهد هستیم هیچ راهکار اجرایی در این سه تا بیانیه‌ای که حالا فکر می‌کنم 4 تا بیانیه واقعا در این بیانیه‌هایی که از خارج از کشور داده میشه هیچ راهکار اجرایی رو پیش روی سران جنبش نمیذاره. بنابراین درسته که خیلی کمک میکنه به تقویت یک جنبش متکثر، ولی هرگز نمیتونه بهشون کمک بکنه که راهکار عملی یا اجرایی پیدا کنن. من یه مثال میزنم. توی مجلسی که نماینده مجلس به گمانم آقای موسوی بوده بلند میشه و تذکر قانون اساسی میده و میگه بر اساس اصل 110 قانون اساسی رهبری باید مکانش مورد نظارت قرار بگیره، برای قرائت قانون اساسی مورد حمله قرار میگیره و برخی از نمایندگان مجلس عمامه میزنن زمین و کتکش میزنن تا نطقشو پاره بکنن. توی یک همچین فضایی به قول آقای معروفی ما که دنبال اجرای همون قانون نیم‌بند اساسی تو کشور هستیم، فکر میکنم یه خورده زیاده خواهی و دور از ذهن بالاخره ترقی میشه که ما بیایم الان بحث رفراندوم رو مطرح بکنیم، جدایی دین از سیاست رو مطرح بکنیم یا پیشنهادهای دیگه‌ای بدیم. میشه این پیشنهادها رو داد اما نمیشه به عنوان درخواست و مطالبه مطرح کرد، کما اینکه همونجوری که آقای حکمت گفتن توی ایام انتخابات هم بخش اعظمی از رأی به آقای موسوی و آقای کروبی همین جریانات خارج از کشور بودن، اما اون موقع کسایی که رأی دادن به همین برنامه‌های آقای موسوی رأی دادن، در کنارش نیومدن بگن ما به آقای موسوی رأی میدیم که جدایی دین از سیاست رو مطرح بکنه، ما به آقای موسوی رأی میدیم که بیاد الان رفراندوم رو بعد از اینکه پیروز شد برگزار بکنه که به جمهوری اسلامی آری یا خیر. پس الان هم اتفاق دیگه ای نیفتاده، تنها اتفاقی که افتاده برای همه کسایی بوده که توی ایران توی راهپیمایی‌ها شرکت کردن، کشته شدن، فعالین سیاسی بوده که تک تکشون تو زندان هستن الان، روزنامه‌ای بوده که الان اصلا وجود ندارن و آدم‌های غیر سیاسی که الان سیاسی شدن. ما اگر ادعا می‌کنیم که می‌خوایم داستان نویس باشیم، میخوایم فقط روشن فکر باشیم، میخوام فقط تئوری بدیم و نقد بکنیم، پس به نظرم خیلی خوبه که فقط بیانیه بدیم و دیدگاه و خواستگاه جنبش رو مطرح بکنیم، اما خدای نکرده یه حالت طلبکاری نداشته باشیم که اگر این جنبش بخواد با ولایت فقیه مذاکره بکنه یا با همون قانون اساسی به راه خودش ادامه بده، پس ما نیستیم. چون به گمانم اگر بخوایم با این نگاه به جنبش نگاه بکنیم، پس از اول هم ما با جنبش نبودیم، جنبش بعد از انتخابات که شکل گرفت، حالا جمعی بهش پیوستن، در صورتی که وقتی انتخابات رو کسایی تحریم می‌کردن این بحث مطرح می‌شد که اگر مشارکت زیاد باشه میشه با قدرت بیشتری وسط اومد و رأی گم شده رو تلف کرد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
الان میرسیم دیگه به مرحله جمع‌بندی، برای اینکه وقتمون تموم شده. از هر کدوم از میهمانان میخوام که در یک دقیقه خلاصه بگن که حالا که نزدیک 22 بهمن هستیم، کدوم راهنمود اجرایی به قول خانم علی نژاد از بیانیه‌ای که امضا کردن یا مقاله‌ای که نوشتن بیرون میاد. آقای حکمت، از بیانیه 54 دانشگاهی و کنشگر که شما امضا کنندش بودین، چه راهنمود اجرایی ممکنه که بشه استنتاج کرد؟
حالا من فکر می‌کنم که مسئله اساسی در 22 بهمن فشار بیشتر برای این هستش که شرایطی رو که آقای موسوی گذاشتند و برنامه‌ای رو که طرح کردن از طرف اعتراضگرایان پذیرفته بشه و تظاهرات ما، نوشته‌های ما، فشار ما باید همه در این جهت باشه که این خواسته‌ها پذیرفته بشه. آزادی احزاب، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات که قدم‌های اولیه هستند برای که یه انتخابات آزادی که همه مردم بتونن تو شرکت بکنن بتونه در کشور ما برگزار بشه. بنابراین همه این شعارها میتونه شعارهای جنبش باشه و فشار عمومی برای پذیرفته شدن اینها از طرف اقتدارگرایان، برای که اونها به این خواستا تمکین بکنن. در جنبش سبز باید اساساً پشت این خواستا متحد بشه.
آقای معروفی، شما چطور پیشنهادهای ملموسی که از بیانیه‌ای که شما امضا کردید، بیانیه مشترک درباره جنبش سبز مردم ایران، پیشنهادهای ملموسی که از اون میشه استنتاج کرد چیه؟
مرتضی خود بیانیه حرفاشو به روشنی میزنه، ولی خب من تنها امیدم اینه که خود مردم، همونطور که آقای موسوی هم گفتن، هر فرد یک ستاد و خود مردم رهبر هستند. خوشبختانه جنبش رهبر نداره، یعنی رهبر به اون مفهوم که یک زمانی انقلاب رو آقای خمینی رهبری کرده، این رهبر نداره، وگرنه خب خیلی زودتر یه نتایجی به دست میومد که مردم دوباره پیش از این که با خودشون مسئله رو هضم بکنن و شکل بدن بهش، به دنبال یک چیزی را بیفتن و یک حکومتی عوض بشه و دوباره بگن چه خاکی به سرمون شد. ولی خوشبختانه داره مسیر خیلی خوبی را پیش میره و به گفتمان رسیده بس. و یک چیزی که خیلی غم انگیز بود در تابستان گذشته و گاهی هم آدم اینو میبینن که در مثلا 3-4 نفر تابستان گذشته یک بیانیه دادن و گفتن اگر موسوی یا کروبی دستگیر بشن رهبری جنبش به خارج از کشور میاد. این چیزی که مسیح علی نژاد هم الان هی تاکید میکنه روش، این که بگذاریم خود مردم جنبش رو پیش ببرند و نگاه ما همه به دست‌ها و پاهای مردم است.
خانم علی نژاد، پیشنهاد ملموس شما که بیانیه امضا نکردید از الان تا 22 بهمن چیه؟
من واقعا ابراز خوشحالی میکنم الان وقتی میبینم ما در این حال که با کسانی که دو تا بیانیه تکمیلی رو از سطح فعالین خارج از کشور امضا کردن به چنین زیبایی و قدرتمندی اعلام میکنن که کماکان طلبکار جنبش نیستن، حامی جنبش هستن. چون شما میدونید کیهان، سایت مربوط به محسن رضایی، همه اینها با اتکا به این بیانیه ها دارن بحث های انحرافی رو مطرح میکنن که بگن این جنبش از اول هم ضد دین بوده، از اول هم دنبال جدای دین از سیاست بوده یا برانداز بوده، ضد ولایت فقیه بوده. که در واقع حالا من به عنوان یک روزنامه‌نگار منتقد خیلی هم نمیتونم بگم من معتقد 100% به این قانون اساسی و یا بالاخره اصل ولایت فقیه هستم، اما بر اساس همون مسائلی هم که نوشتم باورم اینه که باید پله پله روند دموکراسی خواهی رو تو ایران طی کرد. هیچ شتابی نسل من نداره. درست سختی ها رو کسانی مثل آقای معروفی، آقای حکمت و فعالین سیاسی دیگه کشیدن که سالها به هر حال دور از ایران بودن اما با ایران و حوادث ایران زندگی کردن، اما انگار نسل من یاد گرفته خیلی صبور جلو بره. نسلی که شاید اعتقادات مذهبی خیلی قوی نداره، اما شما شاهدین که در نماز جمعه هم پای رهبران سران جنبش شرکت میکنه، شما شاهدین که در دعاهای مذهبی شرکت میکنه، بخشی از این جنبش که واقعا مذهبی هستن و الان در زندان هستن رو یاری میکنه. و این خیلی درخشانه که الان فعالین خارج از کشور هم علی‌رغم صادر کردن بیانیه که گفتمان آزاد و روشنی رو شکل داده، باز هم نگاهشون به مردم داخل هست. من واقعا به این نگاه افتخار میکنم و باز هم همانند خود آقای موسوی تصورم و باورم اینه که اگر قدرت نخواد تن بده به بیانیه آخر که در واقع اتمام حجت بوده از طرف موسوی و آقای کروبی، حداقل یک اصل ساده قانون اساسی که فکر میکنم اصل 27 قانون اساسی باشه، تجمعات مردم رو به رسمیت نشناسه، 22 بهمن، بدون اینکه آقای موسوی، آقای خاتمی، آقای کروبی بیانیه‌ای بدن، مردم یک بار دیگه خودشون اتمام حجت میکنن.
با سپاس از شما خانم مسیح علی نژاد، آقای عباس معروفی و آقای بیژن حکمت و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها. ایام بهان. امیر مصدق کاتوزیان.
مجله نیمروزی را از رادیو فردا می شنوید. دیدگاه ها.
خب با شما همراه بودیم در مجله نیمروزی. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. رأس ساعت 2 بعد از ظهر باز در کنار شما خواهیم بود با بخش دیگری از خبرها و گزارش ها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم، بذار کسی به قصه رو به هر دوتای ما بدم، تو میتونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی، به آرزوهام میرسم وقتی همیشه با منی. رنگین کمون خنده ها، آتیش تنده اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات، با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو شماره کن، بانوی رنگ و آینه سایه ها رو ستاره کن. چشماتو با کن و ببین دل من از تو روشنه، با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه، رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش، حیات رویای منو برات بپاد نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمام پاشی کن. حضور تو نبند پناه بده خلوتمو، تو خواب هر شب منی به هم نزنانتمو، رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش، حیات رویای منو مارد بپات نخوشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمان پاشی کن. رنگین کمون خنده ها، آتیش تنده اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمت ها، با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو صورتی کن، بانوی رنگ و آینه سایه همون رو قاطی کن.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونمون مهمونتو بگیره، هر این شب نبودن از که زندگی بگیره. منو به درد خاطرات خوب نیمه کارم، منو به درد عاشقه فرصت دوبارم. بذار حسی که میدونی برات بوده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی کشم و بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم، پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی کشم و بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. اگه نبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونمون مهمونتو بگیره، سر این شب نبودن از که زندگی بمیره. منو به درد خاطرات خوب نیمه کارم، منو به درد عاشقه فرصت دوبارم. بذار حسی که میدونی برات بوده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم.
ها از رادیو فردا.
دو شرکت هندی و فرانسوی در همکاری مشترکی مشهورترین کمدین تاریخ سینما را در قالب ماجراهای تازه به صحنه نمایش تلویزیونی می آورند. این دو شرکت قرار است شخصیت چارلی چاپلین، کمدین افسانه‌ای جهان را به صورت یک چهره کارتونی بازسازی کنند. این پروژه که ساخت آن بیش از 8 میلیون یورو هزینه در بر دارد و بدون دیالوگ ساخته می شود. این فیلم با الهام از شخصیت چارلی چاپلین اما در قالب داستانی کاملا جدید ساخته می شود و شخصیت کارتونی چاپلین نیز کاملا شبیه چهره سینمایی او و با همان شکل و شمایل است. این پروژه در 104 قسمت 6 دقیقه‌ای تولید می شود و الهام گرفته از 70 فیلم کوتاهی است که چاپلین در آنها به ایفای نقش پرداخته است. همچنین شرکایی از 9 کشور از جمله فرانسه، آلمان، بریتانیا و سوئیس در ساخت آن مشارکت می کنند. این فیلم برای کودکان 6 سال به بالا ساخته می شود و از ابتدای سال 2011 به نمایش عمومی در می آید.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
تو سر این همیشه عاشق بی تو خالیه تمام این دقایه من به جز خاطر غم چیزی ندارم بی تو هر لحظه همیشه بیقرارم بی تو این دلای غاچه بی شماره شب و روز برای من فرقی نداره زندگی رو با تو عشق تو میخوام تو نباشی بی تو من همیشه تنها
شنونده ترانه شماره 6 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خاطره ها نام این ترانه است به خوانندگی معین. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Yeah. کنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم. هجوم بوم بست و ببین، هم پشت سر هم رو به رو، راه سفر با تو کجا، من از تو میپرسم بگو، بوم بست این عشق و ببین، هم پشت سر هم رو به رو، راه سفر با تو کجا، من از تو میپرسم بگو، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، تو بال بسته منی، من هر سپرواز تو برای آزادی عشق، از این قفس من چه کنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
Thank you.
تازه های جهان دانش.
داروهای آنتیبیوتیک نباید طبق یک نسخه عمومی و تغییر ناپذیر، بلکه دقیقاً مطابق با نیازهای بیمار تجویز شوند. طبق گزارش‌های جدید پزشکی، مقدار داروی آنتیبیوتیک باید به نسبت وضع جسمی و وزن بیمار تعیین شود، وگرنه خطر مقاوم شدن باکتری‌ها علیه آنتیبیوتیک افزایش می‌یابد. به گفته دانشمندان، اینکه به یک زن با وزن 60 کیلو همان مقدار آنتیبیوتیک تجویز می‌شود که به یک مرد 90 کیلویی، روشی کهنه شده بسیار خطرناک و غیر مسئولانه است، به خصوص که تعداد بیماران مبتلا به اضافه وزن در سالهای اخیر رو به افزایش است و این بیماران حتی از فیزیولوژی متفاوتی برخوردارند. پزشکان میپرسند چرا برای کودکان، سالمندان و مبتلایان به بیماری‌های کلیوی و کبدی آزمایش‌ها و داروهای آنتیبیوتیک مخصوص وجود دارد، اما برای تمام انسان‌های دیگر داروهای یکسان تجویز می‌شود. این دانشمندان خواستار تحقیقات جدید و تغییر هرچه سریع‌تر روش تجویز در زمینه داروهای آنتیبیوتیک ضد ویروسی و ضد قارچی هستند.
زندگی شده تا
به هاش یارم تا با که